الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وتبريب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد
جهل بودیم که حضرت فرمود برای عقل لشگریانی هست، برای جهل لشگریانی. این دو رو باید بشناسید، جنود عقل و جهل رو. بعد اون لشگریانی که از عقل در وجود شما هستن اونها رو تقویت کنید و اون لشگریانی که از جهل هستن اونها رو از وجود خود خارج کنید. بعد فرمود اینها به تمامه در وجود کسی جمع نمیشه مگر اینکه پیغمبر یا وصی باشه، یا در این زمان میشه چی؟ اولیا، جزء اولیا میشه، کسی که همه جنود عقل درش جمع باشه و هیچ کدام از جنود جهل درش نباشه، میشه مؤمن کامل که اصطلاحاً به اینها میگیم ولی. خب بعد فرمود 75 لشکر برای عقل هست، همین مقدار هم برای جهله، که یه مقدارش رو خوندیم تا ششم که والعدل و ضده الجور، یعنی عدل جزء لشکر عقل، در مقابلش در لشکر جهل جور و ستم هست. ببینیم در وجود خودمون عدل هست یا نه، یعنی حکم به عدالت میکنیم بر علیه خودمون، اونجایی که حق بر ضد ماست آیا حاضریم بپذیریم؟ اگر بپذیریم میشیم بله عادل هستیم، و الا طرف ظالمه. که البته این خیلی شؤونات داره، این عدل و جور خیلی بازتاب داره در زندگی انسان، در برخورد زن و شوهر با هم، چه ظلم هایی که زن و شوهر در حق همدیگه میکنن و عدالت رو رعایت نمیکنه، مرد در مورد زن و زن در مورد مرد. دلش میخواد اون نسبت به خودش طرف مقابل عدالت رو رعایت کنه، اما خودش نسبت به او رعایت نمیکنه. آیت الله بهجت یه جمله خیلی خوبی داشتن، میفرمود ما دوست داریم مردم خوب باشن، اما خودمون هر کاری کردیم کردیم. مردم غیبت نکنن، دروغ نگن، دزدی نکنن، فلان نکنن، اما من هر چی خواستم بگم، دروغ بگم اشکال نداشته باشه، غیبت کنم اشکال نداشته باشه. یعنی عدالت رو رعایت نمی کنیم در مورد خودمون. اگر فرزند تو به یک کسی ظلم کرد، تو حاضری جلو ظلمشو بگیری و باش مقابله کنی؟ اینها اینجاست که عدالت معلوم میشه طرف عدالت داره یا نه. و شرط نماز جماعت هم چیه؟ عدالته. کسی که نماز جماعت میسته باید عادل باشه. البته این نکته رو در مورد نماز جماعت بگیم، اگر کسی بره در یه محفلی که نماز مسجدی که نماز جماعت هست، حق نداره نماز فرادا بخونه، حتی اگر قبول نداشته باشه نماز امام جماعت رو. یعنی یک نحوه بی احترامی میشه به اون نماز امام جماعت. اگه شما جدا از صف مأمومین بایستی به نماز، یعنی داری میگی این آقا رو من به عدالت قبول ندارم، پس داری با این کارت به اون شخص بی احترامی میکنی و این کار جایز نیست. میتونی یه جوری وانمود کنی که داری نماز جماعت میخونی، اما نیت جماعت نکرده باشی، فرادا باشه نمازت، اما حق نداری یه گوشهی بایستی جدای از جماعت نماز بخونی که بی حرمتی بشی به اون امام جماعت. اینو فراموش نکنی. ملا صدرا شرحی داره بر اصول کافی که همین حدیث رو شرح کردن. حضرت امام هم اصلا یه کتاب نوشتن در شرح این حدیث، حدیث جنود عقل و جهل، اسمش هم همینه، شرح حدیث جنود عقل و جهل، که خیلی کتاب خوبیه، چاپ هم شده و تک تک اینها رو حضرت امام روش بحث کردن که چجور در خودت اینها رو پیاده کنی. و اگر تو اخلاق کسی بخواد کار کنه، همین کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل رو کار کنه روش بسه. البته اوائلش یه مقدار مباحثش سنگینه، چون اگه در خاطرتون باشه ما 3 جلسه پیرامون اول حدیث بحث کردیم، اونجا که در مورد خلقت عقل، که عقل خداوند از نور خودش آفریده، از فوق عرش، از سمت راست عرش آفریده شده و اول خلق از روحانیینه، اونجاها خب یه سری مباحث سنگین فلسفی و عرفانی رو حضرت امام پیش میکشن تا اونجایی که وارد لشگریان عقل و جهل میشن، که اونهایی که طالب تحقیقن حتما به این کتاب مراجعه کنن. در این آقا در خودمون نگاه کنیم که آیا ما عادل هستیم یا نه، عادل هستیم یا نه، در برخورد با زن، در برخورد با فرزند، در برخورد با پدر و مادر، در برخورد با همسایه، عدالت رو رعایت میکنیم یا نمیکنیم، در برخورد با رئیسمون، با کارمندان دیگه‌ای که اصلا دوستانمون، یا اینکه خدای نکرده اهل جوریم، اهل ستمیم. خب اینا رو باید آویزه گوش قرار داد ها، نه اینکه از این گوش بگیریم از اون گوش بیرون کنیم. باید تک تک اینا رو بشینی رو خودت حساب بکشی، ببینی خودت چه جور آدمی هستی، خودت اون وقت ببین بهشتی هستی یا نه، خودت نمره بده به خودت. و رضا و ضده سخت، از سخت یعنی لشکر دیگه عقل رضاست و لشکر دیگه او سخط یا سخت و ناراحتی. رضای به چی؟ رضا به قضای الهی. یک شخصی از پیامبر اکرم درخواست کرد، گفت من رو وصیتی کن. رسول اکرم چند تا وصیت داره خیلی بلنده، معلوم میشه این آقایی که درخواست وصیت کرده انسان اهل علمی بوده، اهل معرفت بوده، چون کلام نشون میده که فرمود روایات شیعیان ما رو از اون روایاتی که ما بهشون میگیم بشناسید، عقلشون از اون روایات بفهمید. چند تا وصیت کرد، یکی از وصایاش فرمود لا تقذب ابدا فإن فيه منازعة ربك، فرمود هرگز غضب نکن که در این کار نزاع با پروردگار است. آقا یعنی هیچ وقت عصبانی نشیم، بچه انداخته استکانو شکسته، نباید عصبانی بشیم؟ نه، چون اولا که به عمد نشکسته، که از دستش افتاده. خیلی وقتا میشه از دست خودت میفته میشکنه خب، یا اصلا زده یک مجسمه بزرگی رو شکسته، حالا استکان که بیارزشه. رسول اکرم میگه غضب نکن، چون غضب کردن منازعه با خداونده، چون این به تقدیر الهی افتاده شکسته. درسته اون دستش تو کار بود، اما این با تقدیر الهی افتاد شکست. وقتی تو غضب میکنی داری به فعل خداوند غضب میکنی. خیلی ها انسان این وصیت رو بذاره پیش چشمش، هیچ وقت غضبناک نشو، فقط اونجایی حق داری غضب کنی که خداوند غضب میکنه. یعنی کجا؟ یعنی جایی که گناه میشه. اگه گناه کرد فرزندت، خب غضبناک شو. در غیر این صورت حق نداری غضب کنی. یا آقایی با ماشینش اومد زد به ماشین تو، غضبناک بشیم؟ یا رضا داشته باشیم به رضای الهی. داره آیه الهی قمشه‌ای، پدر این آیه قمشه‌ای که در تلویزیون صحبت میکنن، همون ترجمه مترجم قرآن هستن، علامه‌ای بودن، کتابایی هم دارن ایشون، فرزندشون اینو نقل میکردن که پدرم تو حرم امام هشتم میگه آقا من رضا، مقام رضا میخوام، به من مقام رضا بدید. از حرم که میاد بیرون یه موتوری میزنه به ایشون، 7 تا 8 تا از استخونهای بدنش میشکنه. رضا میخوای دیگه؟ اول چیزی که میگه، میگه اول بذارید موتوری بره. تو باید راضی باشی به فعل خداوند دیگه. هر چی خدا می، عالم فعل خداست، عالم فعل الهیه، چرا باید غضب کنی به فعل خداوند؟ اینو کسی میفهمه که مؤمن باشه، موحد باشه، همه رو فعل خداوند میبینه. لذا غضبناک نمیشود هیچگاه مؤمن کامل. و ما هم باید سعی کنیم غضب نکنیم، یعنی نذاری قوه غضبیه بر تو چیره بشه. علامه تهرانی از عرفایی بودن که مرحوم شدن، ایشون تو بعضی از کتاباشون نوشتن غضب روح رو خیلی کدر میکنه، عصبانی شدن قلب رو کدورت میده به دل. بعد میگه هر وقت غضب کردی عصبانی شدی، اولا نباید بشی، یه موقع اگه عصبانی شدی بدو وضو بگیر، نماز بخون، استغفار کن، اون کدورت از دلت پاک بشه. بعد میگه اگر یه جایی لازم بود که تو داد بزنی، یه موقع پیش میاد تو زندگی دیگه، چه با زن چه با بچه چه با بیرون، طرف میبینه باید داد بزنه، میگه اونجا تو دلت بخند، الکی داد بزن، نذار غضب بر تو چیره بشه، نگذار غضب بر تو چیره بشه، چون وقتی غضب بر انسان چیره بشه نزدیکترین حالت شیطان به انسانه، نزدیکترین حالت شیطان به انسان وقتی که غضب بر انسان چیره میشه، چون خیلی در حال غضب کفر گفتن، در حال غضب خیلی کارایی کردن که بعد پشیمون شده، طرف تو دعوا میزنه یه نفر رو میکشه بعد میگه اه چه کردم، اون موقع غضب متوجه نیست چی میکنه، هیچ وقت غضبناک نشو، یه موقع هم خواستی داد بزنی تو دلت بخند، الکی داد بزن، دیگران که نمیدونن تو الکی داری داد میزنی، نگذار غضب بر تو چیره بشه. حالا وصیت رسول الله رو یادمون نره، فرمود هیچگاه غضب مکن که غضب کردن نزاع با پروردگار، نزاع با پروردگار، خیلی باید فکر کنی رو این. فرمود یکی از لشکریان عقل رضاست، رضای به قضای الهی، و در مقابلش سخته، اون ناراحتی، ناراحت بشی به فعل خداوند، حتی یا آقایی بود دوز از مغازش پول برده بود، خب ناراحت بود، خیلی ناراحت بود، گفتم بگو ببینم اگه امام زمان بیاد به تو بگه من این دزد رو فرستادم پول ببره از در مغازه تو، من این کارو کردم، تو خوشحال میشی یا غضب میکنی؟ خوشحال میشی یا ناراحت میشی؟ گفت نه خب امام زمان وقتی خواسته باشی من از خدا دلم میخواد، واسه خیلی هم خوشحال میشم. گفتم خب اینو خدا خواسته، خواسته الهیه، پس تو چرا به خواسته خدا غضب میکنی؟ چرا نمیفهمی که عالم فعل خداونده؟ اینو وقتی بفهمی به همه چی رضا میدی، به همه چی راضی میشی. البته این معنیش این نیست که اون دزد که این دزدی کرده گناه نکرده ها، او سر جاش، این مباحث رو حالا باید تو مباحث کلامی و فلسفی بحث کنیم پیرامونش، ولی این عالم فعل خداونده، پس به هیچ چیز غضب مکن که نزاع با خداونده. فرمود لشکر عقل رضاست، چقدر راضی هستیم به فعل خداوند؟ یه 1000 تومانی گم کنیم غضب نمی کنیم؟ به چی تا حالا راضی بوده؟ اونی که بر ضد ما باشه راضی باشیم، بگیم خدا رو شکر راضیم به رضای تو، تو اینجوری میخوای باشه، چقدر رضا داریم؟ به یکی از عرفا از مقام رضا سوال کرده، ایشون گفت من بویی از مقام رضا هنوز استشمام نکرده ام، اما این گونه ام که اگر خداوند همه مردم رو به واسطه من ببره بهشت، به واسطه من همه رو ببره بهشت، بعد تنها من رو ببره تو جهنم، حتی در دلم هم خطور نمی کند که چرا، با اینکه بویی از مقام رضا استشمام نکرده ام. طرف غذا خورده سیر و پر لمیده، بادگلوش هم کرده، بعد میگه خدای راضیم به رضای تو. اون ابا عبدالله که تو قتلگاه همه چی رو رفته میبینه بعد میگه الهی رزن بر راضیم، نه اینکه صابرم. صبر مال موقعی که تو دل انسان ناراحته ولی به زبان نمیاره. این صبره. اما رضا اونی که تو دلش خوشحاله، تو دلش خوشحاله. اصلا رضا ما میدونیم یعنی چی، رضا به قضای الهی رو میدونیم یعنی چی. حالا نه که بگیم چقدر راضی هستیم، اصلا میدونیم یعنی چی، معناش چی میشه. چون بعضی از این لشگریان اصلا تو وجود بعضی نیستن، بعضی از این لشگریان هستن تو بعضی از افراد اصلا حضور ندارن. رضا به قضای الهی، در مقابلش سخط و ناراحتی به فعل خداوند. بعد میدونید رضا باب الله الاعظمه، در بزرگ خداست رضا، که رضوان اصلا خادم به اون فرشته‌ای که موکل بر تمام بهشته اسمش رضوانه، که رضای الهیه. انسان وقتی راضی میشه به رضای الهی، همه چی برش آرام میشه، ورشکست میشه، خوشحاله، راضیه، چون میگه فعل خداست. بلا بهش میخوره، خدا به من زده این بلا رو. آخه داره میگه، یه بار زمان رضاشاه این نامه مینویسه به یکی از مثلا خوانی خان یک مثلا منطقه ای، بعد مینویسه مثلا مرتی که پدر سوخته، حالا خیلی هم چون عصبانی و قلدرم بود، مرتی که پدر سوخته، یه نمیدونم فلان بهمان، چند تا اون فوشای آبدار. بعد این خان میاد نامه رو میگیره جلو مردم، میگه نگاه کنید رضا خان به من داره میگه، میگه پدر سوخته به من داره میگه، ها به من داره میگه، منو مورد خطاب قرار داد، داره دعوا میکنه، ولی چون شاهه و به من توجه کرده خوشحاله. تو اگر فکر کنی خدا به تو توجه کرده، عالم فعل خداست و ما باور نمی کنیم. ایمان به خدا که میگیم نیست، یعنی همین، باور نداره که عالم فعل خداست، باور نداره که تمام زندگیش مقدرات الهیه که برای تو تقدیر زده شده از جانب خداوند. بچه دار بشی، بچه دار نشی. یه کسی بود ناراحت بود، بچه دار شده بود زمان امام صادق، چند تا دختر داشت، دوباره خدا بهش دختر داده بود، خیلی ناراحت بود. حالا آمد خدمت آقا، آقا گفت چرا ناراحتی؟ گفت آقا چند تا دختر داشتم، دوباره خدا به هم دختر، یعنی دوباره دختردار شدم. گفت اولا سنگینیشو زمین میکشه، روزیش هم خدا میده، تو چرا ناراحتی؟ هر انسانی یه روزی داره، روزی خودشو میخوره، تو چی کارت؟ اون خدا روزی او رو به دست تو جاری میکنه، این نیست که او سربار تو باشه، تو روزی خودتو میخوری، او روزی خودشو. بعد فرمود یه سوال میکنم ازت، اگر خداوند با تو صحبت میکرد و به تو میگفت من میخوام به تو فرزند بدم، فرزند تو که دختر بشه یا پسر بشه، دوست داری خودت انتخاب کنی یا من خدا برات انتخاب کنم؟ گفت خب خود دوست داشتم خدا برام انتخاب کنه. گفت خب الانم خدا انتخاب کرده، به دختر داده، مگه غیر از اینی که این دختر به اذن خدا دختر شده، خدا برات انتخاب کرده، پس چرا ناراحتی؟ ایمان نیست به خدا و آیات خدا. بلا ایمان بیاد میبینیم که همه چی حل میشه، از مشکلی باقی نمیمونه. جناب حافظ میفرماد این بیتو بعضی ها ذکر خودشون قرار میدن، میفرماد گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم، گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. اینا رو نسبت به کس دیگه نده، فلانی منو ورشکست کرد. از کسی تو این نظام عالم کار ای نیست. لا حول ولا قوت الا بالله. کسی کار ای نیست تو نظام عالم. گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. وقتی مؤمن افعال رو از جانب خدا میبینه چقدر راحته، چقدر راحت میشه، رضا میده به رضای الهی. خدای تو اینجوری خواستی، تو خواستی من شب گرسنه بخوابم، باشه. در بلا هم میچشم لذات او، در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. حضرت زینب مگه ما دیگه سختتر از بلای کربلا دیگه بلایی داری مثلا؟ مگه وقتی ابن زیاد به حضرت زینب گفت دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ فرمود و ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی چیزی ندیدم. یعنی چی زیبایی؟ مگه کشته شدن زیباست؟ مگه اسارت زیباست؟ مگه آتش زدن خیمه کدوم زیبایی بود؟ یعنی یه انسان مادی از خدا بیخبر میگه این که همش عذابه، این که همش زشتیه، تو چه زیبایی دیدی که میگی ندیدم جز زیبایی؟ بله فعل خدا زیباست، اون آقا گناه میکنه این کارو میکنه، او سر جای خودشه. اینو میگم، اینا رو تو مباحث کلامی باید بحث بشه. اما اونی که برای تو پیش میاد فعل الهیه. عارفان بالله آیه قرآن میفرماد لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما الا قيلا سلاما سلاما. یعنی در بهشت نمیشنوند لغو و سخن بد، فقط آنجا سلاما سلاما گفته میشه. سلاما سلاما نه که سلام سلام بگن، یعنی سخن، سخن سلمه، سخن دوستیه. اهل معرفت میگن عارف به جایی میرسه در همین دنیا، نه حالا در بهشت، که اون چه از عالم میشنوه سلامن سلاما میشنوه، حتی کسی که داره فوشش میده این ذکر خدا میشنوه. اینا مقامات بالای ایمانه، مقامات عالی عرفانه، ولی باید بدونیم این خبرها هست. موقع دیگه از سخن هیچ کس ناراحت نمیشی. مولانا نقله که میگفت شما هر چی که بگید من هستم. حالا اون حتی اشاره به یه مقامی از مقامات معرفتیه. چنین چیزی مدعی بود که شما هر چی بگی من هستم. میگی بدم هستم، میگی خوبم هستم. اون حیولای عقاید میگن اصطلاحا. یه کسی اومد گفت تو چنین چیزی گفتی؟ گفتی من هستم، هر چی بگید من هستم. گفت بله. شروع کرد فحشای ناجور دادن به مولانا، گفت ای فلان فلان شده، ای فلان فلان شده. گفت گفت گفت، سخنش که تموم شد گفت همه اینا هم که گفتی هست. اینها یه سری مقاماتیه که باید انسان برسه بهش که عالم رو ذکر الهی میبینه. ولی اینو از الان ملکه کنیم که غضب نکن لااقل به فعل خداوند. اینو بدون هرچی برات پیش میاد از جانب خداست. عالم فعل الهیه و به فعل خدا غضب نکن. به فعل خدا غضب نکن. اگر نمیتونی راضی باشی پس صبر کن، چون رضا گفته اونی که دلت خوشنود باشه، ولی صبر اونه که دل خوشنود نیست اما زبان شکایت نمی کن. حضرت یعقوب میدونید خیلی بلا کشید. حضرت یعقوب، حضرت یعقوب نوه حضرت ابراهیم بود، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. یه بار داشت از یه جایی رد میشد، به در دیره راهبی رسید. راهب بهش سیمای اینو دید و خوشش آمد از این، شروع کرد با این صحبت کردن. گفت بگو ببینم نکنه تو ابراهیم هستی که اینقدر موحدانه حرف میزنی. گفت نه، من یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیمم، یعنی نوه ابراهیمم. گفت اه پس چرا اینقدر شکسته شده ای؟ گفت رنج روزگار، فراق فرزند، فلان بهمان به این روزم در آورده. از در دیر راهب رد شد، وحی الهی خطاب کرد یعقوب شکایت ما رو پیش خلقمون میکنی، از ما پیش خلقمون شکایت میکنی. یک مرتبه حضرت یعقوب به هوش آمد، به سجده افتاد، گفت خدایا دیگه تکرار نمیکنم. انما اشکو بسی و حزنی الالله، آیه قرآنه که غم و قصم رو فقط به خدا میگم. چون وقتی تو میگی بچم اینجوری شده، بلا خورده به من، اینجوری شدم، اینا فعل الهیه، تو داری پیش خلق خدا شکایت خالقتو میکنی. که آیه قرآن میگه ذکر حضرت یعقوب شده بود دیگه، انما اشکو بسی و حزنی الالله، غم و اندوه هم رو به خدا شکایت میبرم. و باید شکایت ببرید. اینم نکته ای رو بگیم داخل پرانتز. بعضی رو فکر میکنن اگه بلایی بهشون میخوره صبر اینه که جزع و فزع نکنن، حتی به پیشگاه خدا، در حالی که این غلطه. باید به پیشگاه خدا جزع و فزع کنی، اما پیش خلق جزع و فزع نکنی. خدا این بلا رو داده که تو بیای باش حرف بزنی، بیای بگی خدای من مشکل دارم، مشکل من حل کن. اگر جزع و فزع به درگاه خدا نکنی میشه جلادت، میشه تحمل، دیگه اجر صابران رو بهت نمیدن. صبر اونه که به خدا شکایت کنی، خدایا این بلا سرم آمده، خدایا اینجوری شدم، خدایا فقیر شدم، اما به خلق خدا چیزی نگی. خب خواهیم در مورد رضا و سخط صحبت کنیم، خیلی حرفه، ولی اینا حرفه عزیزم، تا تو عمل نیاد فایده نداره. ببین تو عمل چقدر راضی به رضای الهی هستی، تو عملت. و سعی کن نزدیک کنی خودت رو. ببینید یه نفر که بلا بهش میخوره، یکی از اصحاب رسول الله بچهش مرد، یا اصحاب امیرالمومنین بود، حالا الان به ایشون گفتن که به ما خبر رسیده که فرزند عزیزت از دستت رفته، ولی اینو بدون جزع و فزع کردن به درگاه پیش مردم هیچی رو عوض نمی کنه. تو گریه کنی، جزعفزه کنی یا نکنی، چیزی عوض نمیشه، بچه زنده نمیشه که. اما اگر صبر کنی خداوند اجر میده بهت، و اگر پیش خلق جزع و فزع کنی هم بلا بهت خورده هم اجری نبرده ای، هم بلا بهت خورده هم اجر نبرده ای. پس یاد بگیریم تو بلاها شکایت پیش خدا ببریم، اما پیش خلق لب باز نکنیم. و اینم بدون از نتیجه این عمله، کسی که از بلا و گرفتاری خودش پیش خلق بگه ذلیل میشه، و اگر شکایت و شکوه نکنه و به خداوند بگه عزیز میشه. این یه قاعده و قانونه. ببینی یه آقایی که شما، آقای خانومی که خیلی براتون محترمه، بیاد سفره دلشو باز کنه برات، اینجوری هم بچه هم اذیتم میکنه، قرض دارم، فلان دارم، وقتی بلند میشه میگه ای بیچاره، بیچاره از این حیوانی، آخرش اینو میگی دیگه، یعنی ذلیل میشه پیش تو. پس پیش خلق شکوه نکن که ذلیل میشی، پیش خداوند شکوه ببر که عزیز میشوی. حالا تا به رضا برسیم که راضی باشی به رضای الهی، بر بلای او شکر کنی، این دیگه مال اهل الله. لشکر بعدی الشکر و ضده الکفران. یکی از لشکریان عقل شکره و دیگریش کفرانه. آیه قرآن چی میفرماد؟ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر کنید زیاد میکنم براتون، و اگر کفران کنید عذاب من شدیده. اینجا تو این آیه یه نکته ای هست، شکر رو نقد گفت، فرمود لئن شکرتم لازیدن نکن، شکر کنی زیاد میکنم، اما نگفت اگه کفران کنی عذاب میکنم. گفت و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگه کفران کنی عذاب من شدیده ها، نگفت عذابت میکنم. یعنی اونجا رو نقد میدن، اما اینجا چیه؟ نسیه است. و این سخن لاریبیه، سخنیه که شکی درش نیست. وقتی خداوند به کسی نعمتی میده، اگر اون بنده شکر کنه خداوند زیاد میکنه براش. خداوند این چون خودش فرموده، یه قرآن که دیگه راست تر از سخن قرآن نداریم، فرمود اگر شکر کنی زیاد میکنم براتون. حالا خود شکر چیه؟ خود شکر اینه که نعمت رو از جانب خدا ببینی، خدا اینو به من داد، نه اینکه خودم به دست آوردم. این خودم میشه کفر، چون شکر و کفران در مقابل همه دیگه. کفر یعنی پوشش، یعنی پرده‌ای که تو خدا رو نمیبینی. در مقابل شکره، شکر یعنی رفتن پرده کنار، نعمت رو از جانب خدا میبینی. وقتی نعمت رو از جانب خدا دیدی، حالا تو مسیر خدا هم استفاده میکنی دیگه، این میشه شکر. وحی شد به حضرت داوود که حق شکر من رو به جا بیار. کی میتونه حق شکر خدا رو به جا بیاره؟ هیچ کس. حضرت داوود گفت خدایا من عاجزم از این، چون اصلا من تمام نعمتهای تو رو که نمیشناسم، اونقدر خدا نعمتهایی به ما داده که از نمیدونیم. چند تا هورمون تو بدن توه که یه دونش اگه نباشه تو مریض میشی، میمیری. حالا از بدن خودت بگی تا بیرون، پس نعمتهایی که خبر نداریم، لا تحساس، شمارش نمیشه. و تازه اگر بابت اینا هم شکر کنم، خود این شکر کردن منم یه توفیقی از جانب تو، خودش اینم شکر میخواد. گفت خدایا من ناتوانم از اینکه حق شکر تو رو به جا بیارم. خداوند وحی کرد همین که فهمیدی نمیتونی حق شکر من رو به جا بیاری، این حق شکر منه. حق شکر من اینه که برسی به این مطلب که نمیتونی شکر من رو به جا بیاری، عاجزی. کسی به این برسه حق شکر خدا رو به جا آورده، حقیقت شکر رو به انجام رسانده. بعد وقتی کسی به اینجا برسه چی میشه؟ دیگه از خدا طلبکار نیست، چون میگه این همه نعمت داده به من، من تشکر نکردم، حالا باز بگم بازم بده اینا رو که حالا شکر نکردم، بازم بگم بده. کسی که به این برسه دیگه از خدا حق و حقوق طلبکار نیست. خدای چرا اینجوری نکردی به من؟ چرا اینو به من ندادی؟ چرا اونو به من؟ این مال کسی که کافره، یعنی کفرانکاره، نمیبینه نعمات الهی رو و دوچار عذاب میشه. فرمود لئن شکرتم لازیدنکم. پس آقا هر چی رو که میخوای زیاد بشه شکر کن، شکر کن، خدا زیاد میکنه برات، قول داده. یه قولی بالاتر از خدا میگه داریم. یه بار این مطلب رو عرض کردم خدمت عزیزان، بعد یه ماشین داشتم نسبتا فرسوده بود، میخواستم عوض کنم، هیچی هم پول نداشتم. گفتم خب پول نداریم، شکر که داریم، بلدیم شکر کنیم خدا رو. مگه خودش نفرمود لئن شکرتم لازیدنکم، اگه شکر کنید زیاد میکنم. راه میرفتم گفتم خدای شکر، ممنونتم که به من ماشین دادی، ولی باید پیاده میرفتم. خدای شکر اگه ماشین ندادی بچه هم نمیدادی، بچه هم پیاده میموندن. هر وقت سوار میشدم به ماشین میگفتم خدای شکرت که به من ماشین دادی. به یکی دو ماه نشد ماشینم عوض کردم. و جالب اینه که ماشینم که عوض کردم خیلی بهتر بود. بعد گفتم، بازم گفتم خب شکر کنیم خدا را بهتر داده بمون، ماشین بهتری داده شکر کنیم، نه اینکه این دفعه شکر کنم که بهتر بهم بده، ولی شکر کنم. شروع کردم شکر کردن، باز دیدم که عرض چند وقت دور ماشینم عوض شد، یعنی خدا یه چیز بهتر بهم داد، با اینکه واقعا هیچی نداشتم که ماشین رو عوض کنم، ولی شکر که داریم تو دستمون. فقیر شدی، بگو خدای شکر بدن سالم بهم دادی، شکر بچه های سالم بهم دادی، شکر یه سختی رو سرمه، شکر یه شغل خوبی دارم، شکر همین مقدار پول دستم زندگی کنم. تشکر کن از خدا، خودش گفته زیاد میکنم. خودش فرموده زیاد میکنم. شکر نعمت، شکر فعلی هم داریم، یعنی عمل کردنی. شکر نعمت اونی که نعمت رو اونجوری که خدا گفته استفاده کنی. یکی از نعمتهایی که خدا به ما داده زنه. این رو یکی از عرفا آوردن، خیلی جالب مطلبش. بیگه در مورد زن اگر شکر کنی، یعنی چی؟ یعنی اونجوری که خدا گفته به زن نزدیک بشی، ازدواج کنی، کفران نکنی، یعنی زنا نکنی، لعزیدن نکم، زیاد میکنیم شما را، یعنی بچه دار میشید، زیاد میشید دیگه، لعزیدن نکم یعنی زیاد میکنیم شما رو. اما اگر کفران کنید ان عذابی لشدید، عذاب من شدیده. کسی زنا کنه برکت از عمرش میره، برکت از مالش میره، برکت از علمش میره. ان عذابی لشدید، نعمتی که خدا بهت داده تو جای خودش مصرف کن. در جای خودش یعنی چشمت رو لذت حرام نذار ببره، زبونت رو نگذار لذت حرام ببره، گوشت رو نگذار لذت حرام ببره. یا نعمتهای الهیه. بعد زیاد میشه، بصیرتت زیاد میشه، بینشت زیاد میشه، چیزایی میبینی که دیگران نمیبینن. گوشتو مواظب باش، بعد چیزایی میشنوی که دیگران نمیشنون و الی آخر. لئن شکرتم لازیدنکم، تأکیدم داره لازیدن، نه تأکید میکنه حتما زیاد میکنی. اگر ایمان داری به خدا میخوای یه چیزی برات زیاد بشه، شکرش کن. چون روایت داره خدا نعمتی که به کسی میده نعمتو ازش نمیگیره مگر به خاطر کفران. اگه نعمت از دستش رفت چون کفران کرد خدا ازش گرفت. و خدا نعمت قومی رو زیاد نمی کنه مگر به خاطر شکری که انجام میدن. و تازه وقتی که نعمت میخواد از دستش بره، امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرما بلا وقتی میخواد بخوره بهشون، نعمت میخواد از دستشون بره، اگر استغفار کنن، به درگاه خداوند جزع و فزع کنن، خداوند ازشون نمیگیره. مثل این که یه آقای بزرگواری، مثال میگم، یه دوچرخه داده به شما، شما این دوچرخه رو ورداری یه استفاده بدی ازش کنی، یه خب دوچرخه منو پس بده. همین که داره ازت پس میگیره، یه آقا خواهش میکنم، من معذرت میخوام. یه انسان کریم اگه باشه میگه باشه، دفعه بعد دیگه نکنی ها. حالا خداوند که اکرم الاکرمینه، تو ازش معذرت خواهی کنی، استغفار کنی، نمیگیره ازت. البته بعضی ها اصلا خدا بهشون میده کفران میکنن، میگیره کفران میکنن، بلا بهشون میده کفران میکنن، نعمت بهشون میده کفران میکنن. یعنی هر بلایی سر اینا میاد رو به خدا نمی کنن. نعمت بهشون بده خدا مغرور میشن، خودون به دست آوردیم، بله من سرمایه‌دارم، فخر میکنه، تکبر میکنه و هزار تا. ازش بگیره خدا اینو، ناامید میشه و خدا دیگه از ما رو برگردونده، ما که دیگه آدم بدی شدیم، ما که دیگه جهنمیم، پس بریم گناه کنیم. یعنی هر چی خدا با اینا کنه، اینا ساز مخالف میزنن، چه بهشون بده چه ازشون بگیره. خدا کن از اینا نباشیم این موقع. شکر و ضده الکفران. یه حدیثم بخونم، حدیث شیرینی، حدیث قدسی. خداوند سبحان میفرماد من بندگان خودم رو بهتر میشناسم و خیر اونها رو بهتر میدونم. بعضی بندگان من هستن که اینا کارشون اصلاح نمیشه مگر با فقر، لذا به اونها فقر میدم. بعضی بندگان من هستن کارشون اصلاح نمیشه مگر با ثروت، لذا بهشون ثروت میدم. بعضی بندگان من کارشون اصلاح نمیشه مگر با بلا و مریضی، به اونا بلا و مریضی میدم. بعضی اصلاح نمیشه مگر با صحت و سلامتی، به اونا صحت و سلامتی میدم. چون بعضی هستن تا فقیرن خوبن، پولدار که بشن خراب میشن. قارون قارون میدونید کی بود؟ قارون یکی از نزدیکان حضرت موسی بود، یکی از نزدیکان حضرت موسی. تا فقیر بود مسجدش ترک نمیشد. آقا پول که دستش آمد، که میگن حالا بعضیا علم کیمیا پیدا کرده بود یا جا کارش به جایی رسید که در زمین فرو رفت، غضب الهی برش فرود آمد. تا فقیر بود آدم خوبی بود. بعضیا هستن تا سرمایه دارن خوبن، اگه فقیر بشه میزنه زیر همه چی. بعضیا هستن تا مریضن خوبن، سالم بشن ظالم میشن. تا مریضه آدم خوبیه، دلسوزه، سالم بشه ظالم میشه. خدا صلاح اینو بهتر میدونه. بعضی هستن برعکسشن، ولی مؤمن کامل اونه که در همه شرایط بنده خدا باشه، سالم باشه، مریض باشه، غنی باشه، فقیر باشه، از در خونه خدا جایی نره. در خانه خدا امام باب الله، در به خداونده. میخوای بری طرف خدا از طریق امام باید بری، به واسطه امام باید بری. یا صاحب الزمان، یا بزرگ الله، اللهم صل على
امشب مناجات امیر المومنین تو مسجد کوفه فرازهایی شده خونیم یا امیر المومنین قربان صوت زیبای و دلنشین تو یا امیر المومنین تو خلوت مسجد کوفه حضرت این دعا رو میخوندن ای خدا بعضی از خواص هم میشنیدن کلام آقا ای خدا اللهم اسألك الامان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم خدا از تو امان میخوام روزی که ظالم هرچی معذرت بخواد دیگه فایده نداره و لهم اللعنت و لهم سودا و اسألك الامان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله واسألك الامان يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه از اون روزی امان میخوام که مرد از برادرش فرار میکنه از مادر و پدرش فرار میکنه از زن و بچه خودش فرار میکنه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی واسألک الامان یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب يوم اذن ببني وصاحبتي واخي وفسيلتي التي تؤوي ومن في الارض جميعا ثم ينجي امان میخوام از اون روزی که طرف حاضر زن و بچه و پدر و مادرش رو به عذاب بسپره تا خودش نجات پیدا کنه یا الله کلا انها لظا نزاعة للشوا مولای یا مولای انت المولا هل يرهم العبد إلا المولى مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرهم المملوك إلا المالك مولاي يا أنت العزيز و انا الذلیل بحل يرهم الذلیل الا العزیز مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق بحل يرهم المخلوق الا الخالق تو خالقی من مخلوقت را مگه به مخلوق غیر از خالق که زیر هم میکنه مولای یا مولای انت العظیم و انا الحقیر و حل یرحم الحقیر الا العظیم مولای یا انت القوی و انا الضعیف و هل یرم الضعیف الا القوی مولای یا مولای انت القنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا القنی مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل من جدا تبغد وهل يرهم السائل إلا المعطي مولاي يا مولاي مولاي يا تو بگیر بالا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا انت الحي و انا الميت و هل يرحم الميت الا الحي مولا يا انت الباقي وانا الفاني وحل يرحم الفاني الا الباقي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي انت الدائم وانا الزائل وحل يرحم الزائل الا الدائم یعنی خدا همه بیچارگی ها مال منه مولای یا مولای مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق و حل یرحم المرزوق الا الرازق مولای یا انت الجواد و انا البخیل و حل يرحم البخیل الا الجواد مولای یا مولای مولای یا مولای انت المعافی وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي خدا من گرفتاره تو عافیت بخشی مولای يا مولای مولای يا مولای انت الكبير و انا الصغير کوچیک دم خدا و هل يرحم الصغير الا الجبير مولاي يا مولاي مولای یا مولای انت الحادی و انا الظال وحل يرحم الظال الا الهادی مولای یا مولای مولای یا مولای انت الرحمن و انا المرحوم وحل يرحم المرحوم الا الرحمن مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي انت السلطان وانا الممتحن وحل يرحم الممتحن الا السلطان مولاي يا مولاي مولاي يا انت الدليل وانا المتحير وحل يرحم المتحير الا الدليل مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي انت الغفور وانا المذنب من گناهکارم تو بخشنده‌ای و هل یرحم المذنب الا الغفور مولای یا مولای مولای یا مولای انت الغالب و انا المغلوب وهل يرحم المظلوم إلا الغالب مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع سرد فاين بنداز وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارزع عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد والأمن عاد محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظ بفرما شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان پدر و مادر ما ببخش و بیامون هر کی یا حسین گفته و رفته ارواح گذشتگان این جمع ارواح طیبه شهدا حضرت امام خدا به سر سفره ابا عبدالله مهمانشان بگردان، جهت شفای مرضات برآورده شدن حاجات اجماع صلوات.